زمان زمان دیگر نمیخوانم زم سرمستی اثر دیگر نمیمانم گشت این گلدار زیبا چون مزار آردوها نسیم سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد غروب عشق و زندگی به قلب خون شفان هست از این غم در آبا گشت این گلزار دیبا چون مزار آردوها در دیگر نمیمانم گشت این گلدار دیبا چون مدار آرزوها نسیم سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد غروب عشق و زندگی به قلب خون شفان هست از این غم در آفا گشت این گلزار زیبا چون مدار آرزوها چون مدار آرزوها
بسیار زیبا آهنگی بود با صدای عباس مهرپویا پر از خاطره. عرض کنم که خانم پروانه کاظمی از تهران نوشتن با عرض سلام و شب بخیر. سلام بر شما. من از همه چیز میترسم و نمیدانم راه مقابله با آن چیست. آقای حسین طالبی از میدان شهدا نوشتن با سلام به راهیان شب، بزرگترین ترس زندگی من از کار افتادگی و دوران پیری و ناتوانی است. از خدا خواستم تا وقتی به من عمر بده که محتاج دیگران نباشم. خدا آخر و عاقبت همه ما رو به ختم به خیر کنه انشاءالله. چه دعای خوبی کردید آقای طالبی. و علی آقا از مشهد نوشته بزرگترین ترس زندگیم از دست دادن عزیزانمه. از شما خیلی متشکرم که با برنامه همراه هستید. من بازم از پیامک های شما خواهم خوند، اما اگر خاطر مبارک شنوندگان عزیزمون باشه، راه دوشنبه، راه شب های دوشنبه شب، ما از هفته پیش شروع کردیم به گفتگو در مورد دستگاه های موسیقی و کاربرد اون. امشب هم در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب عماد اجلال، موسیقیدان و آهنگساز، که امشب هم در مورد دستگاه‌های موسیقی با شما و ما گفتگو خواهد کرد. درود بیکران خدمت آقای اجلال.
عرض ادب و احترام خدمت شما و خسته نباشید.
قربون شما.
عرض احترام خدمت شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما. ما هم از شما ممنونیم که این وقت شب حوصله به خرج دادید که راجع به موسیقی برای شنوندگانمون صحبت بکنیم.
با افتخار و با عشق این کارو میکنم همیشه و امیدوارم که ثمر داشته باشه و میتونه کمک کنه به شنوندگان عزیزمون.
بسیار خوب، مخصوصا اونایی که هم دستن در کار موسیقی هستن
و حتی کسانی که عاشقان موسیقی.
بله دقیقا. اما امشب از کدوم دستگاه موسیقی از شما خواهیم شنید؟ البته کاربردمون.
بله، من در قبل از اینکه شروع کنم داشتم به سوال شما فکر میکردم که بزرگترین ترس زندگی من چیه.
آها،
خیلی چیزا هست.
خب بگید، شاید برای شنونده های ما یه راهی پیدا بشه، برای حتی خود من.
بله، من فکر میکنم ترس های زندگی زیاده برای خود من. همه دوست دارن که سلامت باشن و از کار افتاده نشن و به کسی محتاج نشن و عاقبت به خیر بشن و اینا رو همه دارن. اینا بله، یه ترسی بله. که همه دارن. من ترسم اینه که فکر میکنم الان یه روزی نتونم کار موسیقی بکنم. الان بهش فکر کردم.
خب من الان یک دو روزه دارم فکر میکنم.
الان یهو یک تلنگر و گنده خود هستم برای من.
بله.
که چقدر سخته.
آره.
چون که چند روزی به خاطر سندروم نوازندگی که از انگشتان من آسیب دیده زدم ساز زدم برام سخت شده بود.
عجب.
داشتم کلافه شده بودم. الان این سوال شما تلنگر عجیب بود برام.
نه همین اصلا زندگی. بله. همین آدم ها با ترس هاشون زندگی میکنن و این ترس هاست که جایی یه جاهایی بازدارنده است یه جاهایی راه دهنده. ولی
بله.
آدم بدونه از پسش بر بیاد چگونه با ترس هاش مقابله بکنه، چون میدونید ترس در ابتدا ریشش عصبانیت، بعد استرس، بعد توهم، تبدیل میشه به ترس که دیگه اوجشه. اینی که باید این رو کنترل کرد.
و واقعیت قضیه یه چیزی که همیشه برای من بوده اینی که میترسم از این که یه روزی از چیزی نترسم.
انشالله که همینطور باشه.
آره، چون ترس بازدارنده است، آدم خیلی کارا رو نمیکنه.
بله بله
بله. عرضم به خدمتتون که
خب بریم سراغ دستگاه موسیقی.
بریم دستگاه موسیقی. هفته پیش اشاره‌ای داشتیم به دستگاه شور.
بله.
و اصلا اصولا دستگاه چیست؟ امروز در مورد دستگاه، یعنی امشب درباره دستگاه همایون میخوام صحبت بکنم.
بسیار عالی.
که اصلا همایون هماگون هستش در اصل. یعنی ترکیب این دوتا کلمه هستش که معنی این دستگاه رو خیلی اشرافی و خیلی شاد و خیلی خجسته
بله.
تعریف میکنه و مبارک و فرخونده است. به گفته آهان مجرد که هفته پیش هم اشاره کردم به ایشون،
بله.
این دستگاه حسش حس اتحاد و وصال عاشق به معشوق. اتفاقا یکی از گوشه ها که از متعلقات این دستگاه هستش اسمش هست لیلی و مجنون و شاه گوشش که بیداده، که از مثلا معروف ترین ها هستش. یعنی واقعا بیداد رو که مثلا با بشنویم متوجه میشیم که به راحتی که از گوشه ها و مشخصه های اصلی دستگاه همایون هستش، که حتی استاد مشکاتیان هم یک آلبومی به نام بیداد دارم با صدای استاد شجریان بزرگ که فکر کنم شنوندگان اگر این آلبوم رو گوش کنن دیگه فکر کنم همه چیز در خود کلام در خود موسیقی این آلبوم گویاست.
بله، درست مثل استاد همایون خرم که مادرشون از بس دستگاه همایون رو دوست داشتن اسم استاد همایون خرم رو همون همایون میگذارن.
دقیقا. بله. چقدر تصنیف‌های زیبایی جناب خرم در همین دستگاه همایون داشتن.
اکثر کاراشون بیشتر.
بله دقیقا. و ماندگار.
بله.
نمیدونم مثلا تصنیف طاقتم ده یکی از کارهای زیباشون و یکی دیگه که خب مثلا کنم همه آشنا باشن توی پری کجایی.
بله بله.
از دیگر آثار ایشون هستش که در دستگاه همایونه. علی‌رغم این که وصف شده که این دستگاه یک دستگاه خیلی باوقار و خیلی اشرافی مثلا صدا میکنه، ولی خیلی از لالایی ها و زمزمه های متداول در مناطق مختلف کشور ما حتی در این دستگاه خالی شده. و جالبه که بدونیم که این موسیقی و این دستگاه بسیار به موسیقی پرتغال، اسپانیا و موسیقی فلامنکو،
بله بله،
که اشتباهاً فلامینگو تلفظ میشه، که فلامینگو اسمی که پرنده است،
بله فلامنکو،
بله. بله در از این فلاح منقم هست،
در واقع اسپانیاش میگه فلامنکو،
دقیقاً که تلفظ فلاح منقم به زبان اسپانیایی میشه فلامنکو،
بله
بله، که الان داستانی داره که الان نمیخوام
یه بار دیگه بگید، من استفاده
فلاح منقم،
منقم،
بله بله
بله بله، اصلش این میشه در
بله بود. اصل اصلا این کلمه از اینجا گرفته شده که فلامنکو تلفظ اسپانیایی عبارت است،
منطقه به خاطر تکرار زیاد و کشورهای مختلف شده فلامینگو،
بله بله، ولی فلامینگو اشتباه،
بله بله،
این دستگاه بسیار بسیار به موسیقی فلامنکو نزدیکه، مخصوصا خود گوشه بیداد،
بله،
یعنی علت این که مثلا جوانهای ما علاقه زیادی مثلا به موسیقی فلامنکو دارن یا حتی تحت تاثیر قرار میگیرند هم به خاطر این که بسیار به موسیقی ما نزدیکه. البته اشاره میکنم به این که دریاب خب موسیقی رو از اینجا از ایران به اسپانیا در آندلوس برد و یکی از دلایل نزدیک بودن موسیقی ما به اسپانیا هم به خاطر همینه، موسیقی علمی رو زریا برده بود اونجا. حالا از بحث که خارج نشیم، این دستگاه دستگاهیه که نواهای عاشقانه تا دلتون بخواد توش هست، لالایی توش هست و اما اوائل بیشتر به فضای فاخر و حتی مثلا میگفتن روایت های شاهانه رو مثلا در این دستگاه روایت میکردن،
بله.
اما خب در اثر مرور زمان تغییرات بسیار زیادی کرده، خیلی هم به شور نزدیکه، یعنی فقط با یک نیم پرده ای که رو درجه سومش جا به جا میشه تبدیل میشه به شور،
بله.
یعنی نزدیک بودن این دستگاه به شور هم خب باعث میشه که مردم راحت‌تر بپذیرنش. یک دونه آواز باقی میمونه از چهار آواز موسیقی ایرانی ما که چهارتش گفتیم در شور بود، ابو عطا و ابو بیات ترک و دشتی و افشانی، یک دونه آواز که خیلی همه آشنا هستن باش، آواز اصفهان یا بیات اصفهان از مجموعه های دستگاه همایون هستش که این هم علت این که ارتباط خوبی باش برقرار میکنیم ما با مینور هارمونی که ببخشید من الان دارم یه مقداری اشاره تخصصی میکنم، فقط میخوام بگم که علتش اینه که اصفهان همون مینور هارمونیکیه که در غرب هم ازش استفاده میشه و در موسیقی های جهانی هم استفاده میشه، دستگاهیه که خیلی انعطاف داره، راحت میتونه وارد دستگاه های دیگه بشه و شور حال عاشقانه زیبایی داره و آثاری هم که عرض کردم که بعد نیستش که حتما بشنون، و یکی دیگه از تصنیف هایی که خیلی زیباست تصنیف هوای گریه است،
صحیح،
که از محمد جواد زرابیان هست،
بله بله،
و ناوک مشکان که دیگه فکر میکنم اینا همه شناخته شده،
حتما شناخته شده است، بله بله بسیار عالی. حالا من میخواستم خواهش بکنم، حالا بر حسب اتفاق شاید شد با شاب جان نادری هماهنگ بکنیم، شب شما با سازتون در استودیو باشین، نمونه های این گوشه ها و دستگاه ها رو هم بگید هم اجرا بکنید، قطعشون خیلی زیباتر میشه و عینی میشه، حالا باید ببینیم
ایشالا بتونیم اون سعادت رو داشته باشیم، هر کمکی باشه هر حرکتی باشه که
بله.
بتونیم کنار هم یک حرکت خوبی رو ایجاد بکنیم، من در خدمتتون هستم
انشالله. الان بیداد مشکاتیان داره پخش میشه،
بله.
کلام ما بشنویم،
بله.
حرف رو ادامه بدیم. قطعه زیبایی بود، یاد استاد پرویز مشکاتیان بزرگ رو گرامی می‌داریم و گفتگوی ما رو با جناب عماد اجلال شنیدید. آقای اجلال رو خط هستی؟
بله.
فکر کردم که قطع شد.
داشتم این ملودی زیبا رو، فضای زیبا رو گوش می‌کردم. واقعا تمام نمیشه.
بله.
یعنی هر چقدر میذاره ارزشش بیشتر میشه، این سنتور نوازی استاد مشکاتیان و این حال و هوای این، اصلا این آهنگ بی نظیره.
بله.
یعنی واقعا میگم از شاهگوشه های دستگاه همایون همین بیداد هست.
صحیح.
حالا که به اینجا رسیدیم من یه اشارهی بکنم.
خواهش.
برای آدم اومد یک سریالی داشتیم به نام سریال زیرتیق که با بازی استاد پرویز پرستویی و بله خانم محتمه داری و
بله
بسیانی موسیقیش رو آقای علیزاده، استاد حسین علیزاده ساخته.
بله
که یک موسیقی تلخ ولی زیبا.
بله.
اتفاقا اون هم به نام بیداد بود. حالا با شنوندگان ما که علاقه به سریال ها و اینا دارن میخوام خاطره سازی بکنم، یه مقدار راحت تر. میدونیم ما موسیقی ایرانی رو با نمونه راحت تر میتونیم
درک کنیم. اینطوره. بله.
این نمونه هایی که داریم میگیم بعد نیستش حتی اگه یادشون رفته یه دقیقه یک جستجو بکنن، یه لحظه‌ش رو گوش بکنن، کاملا حتی خود داستان سریال به خاطرشون میاد و راحت تر تو ذهنشون ثبت میشه.
بله.
این دستگاه حالا با تمام تعریفی که ازش کردیم تنوع بالایی داره. چند تا از نوروزها، نوروز خارا، نوروز سبا که ما میگیم مثلا نوروزها در همایون و بعضا هم در رافرنجگاه که بعدا اشاره میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ما فقط یک کلام بقید
خواهش میکنم،
چند تا از گوشه هاشم یه اشاره بکنم.
حتما.
ماش مهم جامدران و شوشتری هم از دیگر گوشه هایی هستش که خیلی از آهنگایی که متعلق به این هست، به این دستگاه هست رو با این اسامی می‌شناسیم که شنوندگان میتونن راحت
بسیار
پیداشون بکنن.
یک دنیا متشکر از راهنماییتون. اما ضمن خداحافظی با جناب عماد اجلال میخواییم ناوک مژگان یا ناوک مژگان رو بشنویم.
بله.
با صدای مانا و ماندگار و گرم استاد نادر گلچین با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
قربان شما. با امید گفتگوی دیگر.
خداحافظ.
خداحافظ.
از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. چرا میزنی 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 یار، چرا میکشی 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 یار، تو من ناگو که مژگان همه خلق جان را، همه پیر و جوان را جمعه، همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را.
وقت شما بخیر، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. شنونده عزیزی که اسمشون رو مرقوم نفرمودند اما نوشتند، سلام، در این روزگار با نفسا شرمنده خانوادمون نشیم، همینو بس. و پیامک دیگری که باز اسم نداره نوشتن، بزرگترین ترس شنیدن دروغ و ترس بیشتر عیان شدن دروغ. اما آقای میلاد حیدری از ملایر نوشتن، سلام با تشکر از برنامه‌تون، من از دعای عاقب‌الوالدین میترسم واقعا. بله ترسم داره میلاد جان، حتما. آقای حسین نجفی از نظام آباد نوشتن، درود به راه شبیان گرامی، ترس از مرگ بین همه هست، باید که تسلیم اندر زمانش شد. بله شکی نیست. آقای ایمانی هم از زنجان نوشتن، با سلام به عوامل راه شب، بزرگترین ترس زندگی ما از دست دادن سرمایه، از دست دادن بزرگترها و ترس از دست دادن اعتمادی که خدا به ما داره. به هر حال سپاسگزارم از همه شما که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. به موقعش باز پیامک های شما رو خواهیم خوند و تلفن های شما رو خواهیم شنید.
قسمت تمام نشده، اگر امروز این قسمت تمام نشود از قضا خبری نیست. بجان بید
جایی را میبینی؟
نه، وقتی از آن دخمه تاریک بیرون میایم از شدت درد چشمایم را میبندم.
اهل کجایی؟ نامت چیست؟
یونانیم، نامم داوود است.
زیاد با هم فاصله نداریم. من اسپارتاکوس هستم، تراسیم.
تمام چیزهایی که باید درباره اسپارتاکوس بدانید. مادرش یه مهاجر بریتانیایی و پدرش یک مهاجر اوکراینی بود. با مرگ مادرش در سال 1923 میلادی و بیکار شدن پدرش، جوانترین برادرش برای ادامه زندگی به نزد خیشاوندانشان رفت و او و برادر بزرگش به کار فروختن روزنامه مشغول شدند. پس نوشتن رو در سنین پایین آغاز کرد، در حالی که به سیاحت در اکناف آمریکا و انجام شغل‌های گوناگون مشغول بود، اولین داستانش رو در سال 1933 میلادی منتشر کرد. هاوارد فاست در زمان جنگ جهانی دوم در خدمت دفتر ایالات متحده بود. فاست در 1943 میلادی به حزب کمونیست آمریکا پیوست و در 1950 به کمیته اقدامات غیر آمریکایی احضار شد. در اونجا هاوارد فاست از افشا کردن نام همکارانش در تأسیس بنیادی برای حمایت از یتیمان سربازهای آمریکایی حاضر در جنگ داخلی اسپانیا امتناع کرد و به خاطر همین موضوع به یک دوره زندان 3 ماهه به دلیل اخلال در کار کنگره محکوم شد. پس در زندان نوشتن اثر مشهورش یعنی اسپارتاکوس که رمانی در مورد یک شورش در بین بردگان رومی بود رو آغاز کرد.
به نظر تو هنوز کسانی هستن که به یاد ما باشن؟
هنوز که زنده ایم تا بعد.
نگاه کن، نگاه کن چطور میخورند و میروشند. آن وقت ما را مثل حیوانات به کار گرفتن. اینها چطور آدمایی هستند؟
مردم بیرحم و سنگدلی هستند که از اسکندریه آمدند. ارباب بزرگ مزد زیادی به اینها میدهد و مقداری هم از استخراج طلا از معادن به جیب میزنند.
تو اطلاعات خوبی داری اسپارتاکوس.
من برده زاده هستم، پدر و مادرم هم برده بودند.
به اطراف نگاه کن، ما با حیوانات چه فرقی داریم؟
ما از حیوانات هم کمتریم. وقتی رومی ها سرزمین ما را اشغال کردند، مزارم را از دست من
اما بعد از آزادی از زندان در فهرست سیاه اکثر بنگاه‌های انتشاراتی قرار گرفت و مجبور شد خودش این رمان رو به چاپ برسونه. طبق معیارهای موجود برای کتاب‌های چاپ شده به وسیله نویسنده اثر، این رمان به موفقیت بزرگ دست یافت و در 4 ماه نخست 7 بار تجدید چاپ شد. در جایی از خاطرات هاوارد فاست اومده که از 50,000 نسخه چاپ شده در ابتدا 48,000 نسخه فروش رفت. بعد از این جریان فاست انتشارات بلوهرون رو تأسیس کرد و به این طریق تونست تا زمانی که هنوز در فهرست سیاه قرار داشته خودش آثار خودش رو به چاپ برسونه. دقیقاً همانطور که تولید فیلم مبتنی بر اسپارتاکوس رو به عنوان مرحله مهمی در از هم پاشیدن فهرست سیاه هالیوود به حساب آوردند، چاپ مجدد رمان هاوارد به وسیله انتشارات دیگر در سال 1958 نیز به نحو بارزی باعث خروج هاوارد از لیست سیاه انتشاراتی ها شد.
برادران من، ای مردم، من به شما مردم نوید رومی نو و امپراتوری تازه ای را می دهم. من با نابودی سپاه بردگان، بازگرداندن نظم و انضباط را به سراسر سرزمینمان نوید می دهم. من با سوگند به ارواح تمام نیکان عهد می کنم و در معبدی که نگهبان استخوان‌های آنهاست قسم خوردم که خود اسپارتاکوس یاد سر او را برای شما بیاورم.
قربان، قربان سردار کراسوس.
باید به کاخ برویم کایوس، رجعی سربازان تمامی ندارد. برویم، ما فرصت نداریم.
برویم.
آیا آقایان آراج های جنگی خود را گرفتند؟
بله سردار. هر فرمان
و اما داستان کتاب اسپارتاکوس. اسپارتاکوس برده رومی و رهبر انقلاب ضد بردهداری در اصل از اهالی تراس بوده، گلادیاتوری که رهبر بردگان شد تا حکومت روم رو به زیر بیاره. اسپارتاکوس از پدر و مادری برده به دنیا اومد، کسی که از 13 سالگی در معادن با بردگان دیگه به کار گرفته شد. اونها زیر ضربه های زنجیر و تازیه